با هم‌میهنان در ایران
صدای آشنایی از ایران دوباره از شبکه پرژین رادیو شنیده میشه. خانومم خیلی خوشحالم مجددن صدای شما رو میشنوم.
سلام میکنم به شما آقای قای مقامی عزیز، دوست گرامی و نازنین، همراه همیشگی، صدای گرم و به قول اون دوست عزیزمون که چه خوب گفت که بدون شما ما ماهی بدون آبیم. واقعا حرف کاملا درستی بود و چقدر بجا گفت تو اون نامه شاعرانه زیباش. شما سنگر دانشگاهی مردم آگاه هستید، پس شما هیچ وقت تنها نیستید چون مردم به شما نیاز دارن. دیدیم توی این سالها، من سالها برنامه شما رو گوش میدم و این دو سال اخیر و به خصوص سال گذشته، اطلاع رسانی شما اعتماد مردم به شما بوده. شما چنان اطلاع رسانی کردید که مردم اعتمادشون رو هر بار به شما بیشتر کردن و تو سال گذشته تو درگیری ها با پخش مستقیم صدای مردم و حتی ما دیدیم که خیلی از خبرها رو شما به CNN دادید. یادم میاد دوستی به شما از طریق یک ایمیلی تصویر ندا آقا سلطان رو اولی بار اون شخص به شما داد و شما پخش کردید به CNN و جاهای دیگه و همینجور خبرهای بسیار زیاد. پس وجود شما لازم و باید بایسته هستش و ما نیاز به شما داریم و مطمئنن شما روح هدایت رو در جان و روانتون دارید. اون تا آخرین لحظه رسالتش رو تو ادبیات ادا کرد. شما دیروز گویا یا پریروز این صحبت رو کردید که روح هدایت رو در وجودتون دارید. بله، و شما هم زیباترین آثار رو برای ما خلق کردید. ما به شما نیاز داریم، ما به شما نیاز داریم آقای قائم مقامی. پس وجود شما لازمه و باید، و من اینجا از مردم فهیم و بیدار میخوام که واقعا دست سبزشون رو میفشارم و ازشون میخوام که یاری کنن ما رو در این پوشش همگانی هاتبه، چون واقعا وضعیت یک جوریه که در ایران حداقل اکثر شبکه هایی که یعنی کسانی که ماهواره دارن به هاتبه وصلن. بنابراین نیاز همگانیه، چون الان به خصوص تو این اوضاع همه نیاز دارن به این صدا. از مردم میخوام واقعا که کمک هاشون رو بیشتر کنن، چون زمانی نداریم تا جمعه. خواهش میکنم از هر کسی در هر جای، حالا ایرانی، ما حتی غیر ایرانی هایی هم داریم که کمک کردن همیشه به ما، خواهش میکنم از ایرانیانی که میتونن واقعا به هر شکلی کمک کنن و ما انشاءالله صدای نازنین شما رو هم روی هاتبرد داشته باشیم.
خانم
من مطمئنم که این اتفاق میفته آقای مقامی، هیچ شکی ندارم. مردم یک سال اخیر دیدن که چقدر این اطلاع رسانی ها و وجود شما چقدر لازم بوده و چقدر کمک کرده به مردم و چقدر اطلاعات وسیع رو ما داشتیم از طریق این شبکه.
خانم من عرض کنم که جانب. اول از همه باید بهتون بگم که وجود شیرزنانی مثل شما، اون جوانان راستی راستی شگفت‌انگیز هموطنمون که در این سال گذشته در همین ایام اون حماسه های پرشور رو آفریدن که برای همیشه در تاریخ ما ماندگار خواهد شد، عظمتی در حد شاهنامه پیدا خواهد کرد به طور قطع و یقین. یعنی ما برای بیش از هزار ساله که به عظمت قهرمانان اسطوره‌ای و نیمه اسطوره‌ای و نیمه تاریخی شاهنامه افتخار میکنیم، از اونا الهام میگیریم، با اونا زندگی میکنیم، در تنگناهای زندگی معنویمون از اونها یاری میخوایم. من یقین دارم در آینده ایران این تصاویر، این عکس‌ها، این رویدادها عظمتی در همون حد و اندازه و قواره اون اسطوره ها، اون حماسه پیدا خواهد کرد. و شما بانوی من هرگز یادم نمیره که در اون اوج اون تظاهرات خیابونی، اون درگیری های گسترده، اون شلیک گلوله، گاز اشکاور، ضرب و شتم، شما چه دلیرانه نه تنها حضور داشتید که از طریق همین رادیو با هموطناتون صحبت میکردید، در فاصله چند قدمی شما میزدند، میگرفتند، شلیک میکردند و شما اونطور پایمردی کردید. من میخوام به شما بگم که همه این حرکت هایی که این سو داره انجام میگیره، در ارتباط با این رادیو حرف میزنم، در ارتباط با خودم حرف میزنم، الهام گرفته از شماست. یعنی چون شما اون سو هستید این کار معنا و مفهوم پیدا کرده. شما فکر کنید ما فریاد میزدیم، ما داد میزدیم، ما کار میکردیم، شما و امثال شما حضور نداشتند، همه تسلیم بودند، همه منفعل بودند، همه.
آقای مقامی عزیز، من که بین اون افراد کمترین بودم، واقعا کمترین اونا بودم، ولی من فکر میکنم متقابله، بله، اگر من اینجا میرفتم خیابون ولی صدای من از طریق پرژین رادیو پخش نمیشد و شما اون صدا رو انعکاس نمیدادید، هر چقدر هم که من فریاد بزنم اون صدا بی صدا خواهد موند. اما وقتی شما اطلاع رسانی میکردید، این همه تحریم ها، من فکر میکنم که حالا نمیخوام خیلی بپرم جلوتر ولی دارم پیش میرم به این شکل، تحریم ها از کجا اومده؟ از بیدادی که ظلم و بیداد این حاکمیت مطلق پلید و پست به وجود اومده. برای من امروز، برای من این خوب شد، این بهتر شد برای من. من بین اونها کمترین بودم، صدای ما رو با شما قطع کردن، ارتباط ما رو باش، من تو آریا شهر بودم خاطرتون باشه،
بله.
ما دو بار با من تماس گرفتیم و سومین بار که ما تو اوج درگیری بودیم اینا متوجه وضعیت مخابراتی شدید که دیگه نتونستم با شما تماس بگیرم،
بله.
ولی این صداها رو شما پخش کردید. من حتی یادم میاد من جایی بودم و اون موقع رو هات برد بودید شما سال گذشته،
درسته،
و من داشتم صحبت همینا رو می‌کردم، گفتم ما منتظریم که ساعت 5 بشه و ببینیم حالا کی با موبایلش یه گزارشی میده به بی بی سی، یا ببینیم حالا ساعت 6 بشه وی او اچ میگه. گفتم خب زودتر از اون ما میتونیم همین الان پخش مستقیم صدای سعید قائم مقامی عزیز رو بشنویم و همون روز قدس پارسال اگر اشتباه نکنم دقیقاً تاریخش رو فکر می‌کنم اون روز بود،
درسته،
که سر و صداهای زیادی هم شده بود و ما گرفتیم، من نبودم، تهران نبودم اون موقع، جایی بودم و گرفتیم و صداهایی می اومد و یک سری مردم که اعتراض داشتن، صدای شلیک و گلوله و باز هم صدایش گرم شما و روح بلند شما، روح اهورایی شما، روح هدایتی شما مردم رو هدایت کرد آقای قائم مقامی عزیز و اینها همه مکمل همه. بله، من اینجا فریاد میکشم، جلو میرم. الانم آقای قائم مقامی بهتون بگم، یک ساله که مردم تو خونه هاشون دارن مبارزه میکنن، من اسمشو گذاشتم مقاومت در خلوتگاه، حالا شاید اسمای زیباتر از اینم پیدا بشه.
بحبه.
مردم تو خلوتگاه هاشون دارن مقاومت میکنن، برنامه ریزی شده همه چیز و هیچ چیزی دور و بعید نه تنها نخواهد بود، بلکه با این تحریم ها اتفاقا شاید برای من امروز خیلی سخته، برای اینکه روزمرگی من سخت‌تر شده، ولی ما میگیم بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. آقای قائم مقامی، وضعیت بودجه بندی تو اداره ها افتضاحه. الان من یه گزارش کوتاه به این شکل تا اینجا که میدونم رو در حد خودم خدمتون بگم، بودجه بندی ها در اداره ها افتضاحه به خاطر تحریم هایی که شده، اوضاع اقتصادی بسیار بدی دولت داره و همینطور همش در زبان، این کار 30 ساله دولت بوده دیگه، تنها راهکارش دروغگویی و فریبکاری، 30 ساله که دولت اسلامی داره این کارو میکنه و دقیقاً مثل بچه‌ای که شما به چند بار میخواین بگین مثلا برای دوچرخه میخرم ولی نخرید، خب دیگه کسی باورشون نداره، خودشون هم میدونن وضعیت استقلال انقدر بد و ناامید کننده است، انقدر بیداد فریاد میکنه، بیکاری بیداد میکنه و فریاد میکنه که اینا اصلا میگن جشن استقلال آدم خندش میگیره، چون اصلا کاری نیست. اگه یکی کار پیدا کنه بله باید جشن گرفت دیگه، واقعا با جشن گرفت کسی کار داره. کار چه کاری آخه؟ آیا رسمی خواهد بود؟ آیا میدونه میتونه مثلا یه خونه کرایه کنه؟ حتی اوضاع روزمرگی مردم از خرید ساده ترین چیز، من حالا یه آمار همینجوری بهتون بدم، شما فکر کن تخم مرغ بشه 150 تومن، شما فکر کن یک خانواده 4 نفره 4 تا دونه تخم مرغ با یه دونه نون، فقط شما فکر کنید تو ماه، من ریاضیم ضعیفه، شما حساب کنید ببینید چقدر میشه تو طول ماه یک نفر فقط بخواد 4 نفر تو یه خونه بخواد روزی یک عدد تخم مرغ بخورن، با یه نون این 4 نفر بخورن، در ماه چقدر خواهد شد؟ آیا پدر کار داره یا نداره؟ من دارم کسانی رو، دانش آموزانی رو میبینم یا افرادی رو میبینم که اصلا ماها گوشت نمیخورن. امروز اون دوست عزیزی که لطف کرد و مبلغی رو فرستاده بودن صحبت رو کردم برای خانواده ایرانی، خانم منیره،
خانم مجده
بله، دستشون رو واقعا میبوسم، دستشون واقعا درد نکنه. واقعا داریم ما از این افرادی که ما هاست که گوشت نمیخورن، غذا نمیخورن، چیزی ندارن و همین نون و ماست یا تخم مرغ رو نمیتونن واقعا تهیه کنن، و من واقعا فکر میکنم که همه اینا باید به گوش مردم برسه. مردم اینو میدونن، ما میدونیم، اینجا باید به صدای مردم دنیا برسه، ما از دنیا کمک میخوان و شما راه ارتباط ما هستین که نباید این قطع بشه و نخواهد شد. به شما قول میدم که حتما این پوشش همگانی خواهد شد و ما انشالله حتما اون روز رو میبینیم که این فعالیت ها بیشتر و بیشتر بشه و انشالله که به نتیجه همون به زودی خواهیم رسید.
انشالله بانوی من واقعا از شما سپاسگزارم. شما همیشه موجب دلگرمی من بودید. شما
هم همینطور آقای قائم مقامی، صدای شما همیشه ما رو دلگرم کرده. من هر روز باید برنامه تون رو ببینم، بشنوم، و اون موقع که نداشتم واقعا ناراحت بودم، اومدم حالا به حال یه جوری یوترست و ردیف کردم و دیگه صدای شما باعث دلگرمی منه و امید منه و باید باشه. اگر نباشه، من خیلی درست گفت اون دوست ما، چقدر زیبا گفت که بدون شما ما ماهی بدون آبی، نمیشه آقای قائم مقامی. پس باید باشید و پایدار باشید، روحتون وجودتون پاینده و جاودان.
من ممنونم خانومم، من ممنونم از شما، از اظهار لطفتون. بدونید که عامل اصلی در این کوشش شمایید و بدونید که قدر و قیمت شما لااقل از سوی هزاران ایرانی که به ایران فکر میکنند شناخته شده است و شما الحق و بلانصاف نسبت به مملکتتون ادای دین کردید و الهام بخش صدها نفر من جمله خود من شدید در خارج از کشور. من بی نهایت از تلفنی که کردی، از محبتی که کردید سپاسگزارم و امیدوار هستم که نفس گرمش
صدای گرم شما رو شنیدم.
قربون شما برم، من امیدوار هستم که این نفس گرم شما، این حرفای شما امروز این قال این دلواپسی ما رو بکنه، ما رو به هاتبرد برسونه که روز دوشنبه
همین خواهد شد. من اصلا در این رابطه ذره شک ندارم. نیروهایی هست که خداوند بزرگ برای ما میفرسته و این نیروها رو آدم حس میکنه. حتما مطمئن باشید چنین خواهد شد
انشاءالله. من ممنونتونم بانوی من، خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم، خدا نگهدار شما. به ایرانی بودنمون نباید افتخار کنیم، ما چنین بانوانی در میهنمون داریم. در این شرایطی که 30 سال جمهوری اسلامی کوشیده زن ایرانی رو تحقیر بکنه، 30 سال کوشیده زن ایرانی رو کوچیک بکنه، آمیخته با خرافه بکنه، تحلیل ببره، تنزل بده، ما چنین زنانی داریم. خوب فکر کنید شیوه سخن گفتن، کلام، اندیشه، آگاهی، از شجاعتش در رو در روی با دشخیمان تو خیابون بگذرید. این صدا، این شخصیت، این عمق پرشکوه تعمق در مسائل میهن؟ خدا رو سپاس که ایرانیم.
صد گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل صاف یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می ترسانی. ما گر ز سر بریده می ترسیدی، در محفل عاشقان نمی رقصیدی. هر جا که نگاه می کنم خونی است، از خون پرنده ای گلی رنگین است. در ماتم گل پرنده می موید گل، از داغ دل پرنده داغ آجین است. فانوس هزار شعله اما در با می سوزد و سرخوش است و چین و چین است. یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه میرسد شیرین است.
300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده میترسانی. ما گرز سر بریده میترسیدی، در محفل عاشقان نمیرقصیدی.
در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد. امشب که دوباره ماه بالا آمد، می آید و بار پشت در خواهد زد. یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت، مهتاب بران شبنم تر خواهد زد. صد جنگل صبح در هوا می شکفت، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد.
300 گل سرخ یک گل نصرانی، ما راز سر بریده می ترسانی. ما گرز سر بریده می ترسانی، در محفل عاشقان نمی‌رقصید. عاشقان نمی‌رقصید.
همینانم هموطنانم، امروز همراه دیگر پرشین رادیو بانویی که مبارزات سیاسیشون از طریق قلم در خارج از میهن سخت تأثیر گذاره و ما این سعادت رو داریم که هر از چندگاه صدای این بانوی عزیز رو در این رادیو بشنویم. سرکار خانم الهی بغرات روی خط تلفنی من هستن. سرکار خانم، خیلی خیلی خوشحال هستم که مجدداً صدای شما رو میشنوم.
ممنونم آقای مقامی، منم خوشحالم که یک بار دیگه این امکان رو دارم تا با شنوندگان پرشین رادیو بتونم، اگرچه نگفتگو ولی به هر حال نظراتم رو با اونها در میان بگذارم.
قربون شما خانمم. عرض کنم که خانم بغرات، نمیدونم آیا در جریان قرار گرفتید که قراره که دو تلویزیون ایرانی عرض کنم راه اندازی بشه، اگر اشتباه نکنم ندای ایران یا تلویزیون، حالا اسامیشون رو الان درست خاطرم نیست، اما گردانندگان این تلویزیون به نظر میرسه که از سرکردگان و فعالین اصلاح طلب در خارج از کشور هستند و یا حداقل نسبت به اصلاح طلبان تمایلات عرض کنم دوستانه‌ای دارند. شما در جریان این داستان قرار گرفتید یا خیر؟
بله، من هم از طریق اخباری که در مورد ایران منتشر میشه در جریان انتشار خبر این راه افتادن تلویزیون ها قرار گرفتم. این رو ابتدا بگم که به نظر من هر چه فعالیت در این زمینه بشه مثبته، یعنی هر اندازه رسانه هایی راه بیفته چه در داخل کشور چه در خارج کشور که صد انحصار خبری جمهوری اسلامی و صدا و سیمای در واقع زشت جمهوری اسلامی رو بشکنه به نظر من مثبت هست. ولی اینکه بعد بشه راجع به نکات بیشتری درباره‌اش صحبت کرد، اون موضوع دیگری است. میتونم نظرم رو بگم. اون دو تلویزیونی هم که فرمودید، یکیش به اسم رسا یا رسانه سبز هست که طبق آنچه منتشر کردن مشخصا مربوط به طرفداران آقای میرحسین موسوی میشه و دیگری که هنوز چیزی منتشر نکرده جز یک بیانیه افتتاحیه با اسامی که گردانندگان اون یا در واقع شاید پشتیبانان اون بیشتر باید باشن، چون به هر حال گردانندگی تلویزیون یک کیفیت دیگه میخواد که به نظر میرسه که ممکنه اونها اون امضا کنندگان این کیفیت رو نداشته باشن، در حالی که آدم هایی با کیفیتی در زمینه دیگری هستن. ولی اون هم به اسم ندا هست که من تا کنون چیزی ازش ندیدم و قرار ظاهرا پس از به دست آوردن امکاناتی یا گرد آوردن امکاناتی شروع به کار بکنه. به نظر من همه اینها مثبت هست، ولی راجع به نکات ریسترش میشه صحبت کرد.
عرض کنم پیش از این که وارد جزئیات و اون نکات بیشترش بشیم، در مورد تلویزیون ندا، کسانی که این تلویزیون رو راه اندازی میکنن چهره هایی هستند، کسانی هستند که ما با نام هاشون آشنا هستیم، مثل آقای جان بگلو، مثل کاظم علمداری و خانم مهرنگیز کار، اگر اشتباه نکنم. شما فکر میکنید که این گروه در ارتباط با چگونه هدفی این تلویزیون رو راه اندازی میکنن؟ چون مواضع اینها تا حدودی به نظر میرسه روشنه، آیا شما استنباط خاصی دارید؟
استنباط خاص که به هر حال آقای قائم مقامی در مورد اینها اتفاقا تنوع بیشتره، چون من شما دو اسم دیگر رو دو سه اسم دیگر رو من الان تمامشون در ذهنم نیست، ولی فرضاً اسم آقای محسن نامجو و آرش سوپانی رو در میان اینها دیدم که اینها خوانندگانی هستن که به نظر من کار موسیقی اینها به یک هر دوشون، آقای آرش سوپانی در گروه کیوس که اون آهنگ معروف عشق سرعت رو که من یه مقاله‌ام در رابطه با همین متن این ترانه نوشته بودم، نه در مورد این ترانه، ولی در واقع استفاده کرده بودم چون مسئله تناقض اصلاح طلبی رو به شکل بسیار زیبایی مطرح کرده بود با یک عبارت بسیار کوتاه، یعنی دموکراسی دینی پیتزای قرمه سبزی. یعنی همچنان که پیتزای قرمه سبزی امکان نداره، دموکراسی دینی هم در واقع یه چیز بدمزه و احتمالاً ناممکنی هستش. و همچنین محسن نامجو که به نظر من در موسیقی یک پدیده است، واقعا یک پدیده است، هم از نظر صدا و هم از نظر استفاده‌ای که آقای نامجو از موسیقی کرده برای طرح مسائل سیاسی و اجتماعی و اون هم به شکل بسیار بنیادی. خب اینها یه مقدار آدم رو امیدوار میکنه که اون گرایشی رو که برخی نام‌های دیگر در میان این گروه دارن، این رو آدم امیدوار بشه که بتونن همدیگر رو در واقع تکمیل بکنن، یعنی به هر حال یک طیف نظری گسترده تری در میان اینها از طریق این تلویزیون مطرح بشه و فقط به این که یک جریان خاصی رو در واقع نمایندگی بکنن و صدای یک جریان خاصی رو برسونن نباشه. اون جریان خاص هم همونطور که شما اشاره کردین به صراحت باید گفت جریان اصلاح طلبی است که متاسفانه باید گفت متاسفانه، مگر چه کسی هست که از اصلاح یک حکومت خشن و در واقع جنایتکار بدش بیاد؟ منتها خب هم 8 سال داشتن تمامی نهادهای قدرت، قوه مجریه، ریاست جمهوری، قوه مقننه، قوه قضاییه و تمامی این امکانات نشون داد که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. تمام این سالها هم که پس از در واقع رفتن آقای احمدی نژاد، رفتن آقای خاتمی و آمدن آقای احمدی نژاد بود، باز هم نشون داد که اصلاح طلبان حتی با ظاهرا آرای 85% مردم که سال گذشته انجام شد در واقع راهی از پیش، کاری از پیش نمیبرن. منتها خب به هر حال هنوز این مسئله اصلاح طلبی که به نظر من بسیار بد فهمیده شد و هنوز هم میشه هواخواهانی داره، ولی این تفاوت نامهایی که بین این گردانندگان هست این امیدواری رو به وجود میاره که شاید تلویزیون ندا کمی یا بسیار بازتر از صدای چه بسا نارسای رسا باشه.
و اما حالا در مورد رسا، اولا این تلویزیون نیامده مدعی سخنگوی جنبش سبز خواهد شد، درسته؟
اینطوری که در مرامنامه یه همچی چیزی درباره خودشون نوشتن و من خوندم این گونه هستش و حتی اتکا کرده به منشور جنبش سبز که ما یه منشور بیشتر نداریم و اون هم همونیه که آقای موسوی مطرح کردن و با خود آقای موسوی در همون منشور گفتن این منشور کامل نیست، نقد پذیره. حالا اینکه چگونه میتوان یک نهاد رسانه‌ای رو بر اساس یک منشوری که نویسندش خودش گفته باید کامل بشه، باید نقد بشه، هنوز بعضی چیزاش روشن نیست رو انداخت، این خودش موضوع دیگری است. و در واقع موضوع دیگر هم این هستش که به نظر من بهتر می بود که نمی گفتن جنبش سبز، بلکه همون راه سبز امید رو می گفتن که آقای موسوی گفته. راه سبز امید مشخصا مربوط به آقایان موسوی، به خصوص موسوی، من کروبی رو کمتر میارم هست و این خب بعضی از ابهامات رو از بین میبره، چون جنبش سبز هم نهایتا اگر اینها هر کسی بخواد هی بیاد بگه ادعای مالکیت بکنه، نه، به نظر من جنبش سبز، من توی مقاله هم همیشه نوشتم، نمادی است از جنبش آزادی خواهی ایران. بنابراین بهتره که کسی ادعای مالکیت بر این جنبش که همه میدونن هر کس انکار بکنه در واقعیت واقعیت رو انکار کرده، همه میدانند که گرایش های متفاوت فکری از اصلاح طلب تا برانداز در این جنبش سبز وجود دارند.
عرض کنم چرا این آقایون این رسانه رو دارن راه میاندازن به نظر شما؟
منظورتون رسا هست؟
رسا
خب به هر حال در داخل ایران امکان خبررسانی به غیر از همون صدا و سیما وجود نداره و اون در انحصار حکومت و دولت کنونی هستش. در خارج از کشور هم به هر حال رسانه‌های فارسی زبان مثل بی بی سی، مثل رادیو آمریکا، مثل رادیو زمانه، رادیو فردا، اینها ما بدون اینکه بخوایم تعارف بکنیم به هر حال اینها رادیوهایی هستن که از طرف دولت‌های کشورها، دولت‌های کشورهای خارجی در هدایت میشن. اینکه اینها آزاد هستند درست، آزادی که در همون چارچوبی که هر کشوری به هر حال برای منافع خودش داره رو دارن، ولی اینکه اینها مستقل هستن به نظر من تعارفه و خوبه که کسی این موضوع رو معمولا مطرح نکنه. و من اساسا این حرف رو از طرف به خصوص رسانه هایی که امکانات فراوان دارن و در اولین جمله شون میان میگن ما مستقل هستیم، من میگم همیشه کسایی که این ادعا رو میکنن یه مقدار باید با شک باشون برخورد کرد. در مورد رسانه هایی مثل پرشین رادیو که شما میگردونید، من فکر میکنم که میشه این ادعا رو کرد، برای اینکه خب هر کسی گوش میده و میبینه از طریق امکانات، از طریق در واقع فشاری که برگردانندگان این نوع رسانه ها میاد و دست تنگی که اینها در تدارکات بیشتر، برنامه های بیشتر یا متنوع کردن برنامه ها و یا کلن امکاناتی که بتونن با مردم رابطه برقرار بکنن دارن، نشون میده که به هر حال چه کسانی میتونن ادعای استقلال داشته باشن، چه کسانی میتونن نداشته باشن، اگرچه باز این هم به تنهایی کافی نیست. من اساسا فکر میکنم بحث استقلال رو در مورد رسانه ها بذاریم کنار. در مورد رسا، خب اینها میخواستن که یه مقدار خبررسانی بیشتر بکنن. رسا همونطور که خودش هم نوشته در خارج از کشور در واقع راه اندازی میشه و چیزایی هم از این در اینترنت در واقع راه اندازی شده و من یکی دو تاشو همینجوری کلیک کردم که دیدم. خب سخنرانی آقای خاتمی یه سری مسائلی هستش که من گمان نمی کنم اگر زمان این روی ماهواره بره هیچ کسی در ایران هست، حتما هستن ولی مخاطبای خودشونن، یا وگرنه مردم فکر نمی کنم هیچ علاقه ای داشته باشن مثلا به جای قیافه آقای جنتی حالا برن قیافه یک کسی دیگری ببینن که شبیه همون حرفا رو داره میزنه. ببینید آقای مقامی چند سال پیش که در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری بود، مجله شپیگل یه مصاحبه با هنرپیشه معروف آمریکا وودی آلن داشت و طرف خبرنگار از وودی آلن پرسید در مورد فیلمی که این آقای فیلمی علیه بوش ساخته بود، من الان مایکل نمیدونم چی الان
مایکل مور
در مورد بوش علیه بوش ساخته بود یه فیلم مستند، که نظر شما درباره این فیلم چیه، آیا این تأثیری بر روی مخاطبان و اینا داره. وودی آلن حرف بسیار جالب زد که به نظر من در همه جا میتونه صدق داشته باشه. گفت ببینید طرفداران آقای بوش با این فیلم عقیدهشون عوض نمیشه، مخالفانش هم عقیدهشون با این فیلم عوض نمیشه، بین نیروهای بینابینی هم نمیشه با این فیلم اومد مثلا چیزی رو جابجا کرده اینها. یعنی منظور من این هستش که رسانه ها زمانی میتونن تأثیر داشته باشن که بسیار همه جانبه حرف بزنن، یعنی بتونن نمایانگر گرایش های فکری مختلف یک جامعه باشن، اون هم نه اینکه حالا حتما تأثیر داشته باشن کسی رو فکرشو جا به جا بکنن اینا، بتونن روشنگری بکنن. وگرنه اگر تلویزیون رسا با اون چیزی که در مرام نامش نوشته از رحمانی و از اصلاح قانون، از اصلاح حکومت و قانون اساسی و فلان اینا، خب این مشخصه که خودش رو از همین ابتدا به نظر من با حتی با عنوان همین مرامنامه یا یه چیز شبیه همین که آدم رو خواه نخواه به یاد یک تشکیلات حزبی میندازه، به نظر من صدای رسا مثل یک تشکیلات حزبی عمل میکنه و من گمان نمی کنم مخاطبان فراوانی داشته باشه جز همونهایی که طرفدار اون هستن، الانم هستن، خب بعدن هم خواهم بود، و کسانی که از خارج کشور حمایتش میکنن، یعنی گروه های فکری سیاسی که ظاهرن چپ هستن، ظاهرن نمیتونم چیز دیگه هستن ولی از اینها حمایت میکنن. به نظر من اگر به این شکل پیش بره نقش چندانی، نقش مؤثر چندانی نخواهد داشت. در مورد ندا هم باید ببینیم چگونه عمل خواهد کرد. به نظر من تنها رسانه فراگیری با این همه امکاناتی که به هر حال خواهند داشت اینا میتونه مردم رو جلب بکنه که بیانگر نظرات متنوع جامعه و نظرات متنوعی باشه که در جنبش سبز به طور واقعی وجود داره.
این امکانات فراوانی که قطعا اینا به طور یقین خواهند داشت از کجا به باور شما تأمین شده؟
آقای مقامی من نمیدونم از کجا تأمین میشه، اینا رو خودشون بهتر میدونم و من یکی از راه‌های جلب اعتماد مردم رو نمیدونم اگر کسی از اینها گوش میده، چون من به هفته یه بار مقاله دارم و واقعا نمیشه همیشه میگردم اون مهمترین چیز رو مطرح به اصطلاح به دست میارم تا مطرح بکنم و نمیشه همیشه همه چیز رو در طول این یه هفته چون اینقدر وقایع سریع روی میده مطرح کرد. من نمیدونم، ولی یکی از مهمترین راه‌های جلب اعتماد مردم و مخاطبان همیشه این بوده که منابع مالی هر گروه و تشکیلات و رسانه و هر چیزی که راه میفته اینها مشخص بشه. در خارج از کشور، در کشورهای خارجی منظورم حتی در آمریکا هم فکر میکنم باید که شما ساکن هستین باید اینطوری باشه، احزاب اصلا تمام این منابع مالیشون از طرف دولت کنترل میشه و یک ذره اینور و اونور بشه بلافاصله در رسانه و اینا منعکس میشه. به خاطر همین فکر میکنم که اینها یه مقدار از اون حرف این که ما مستقل ها آزاد هستیم اونورتر برن و خیلی صاف و ساده و رک و پوسکنده، چون اگر سر تهمت اینا باشه که جمهوری اسلامی اینا هم نگن و بگن، هم جمهوری اسلامی داره تهمتشو میزنه، همون تو ایران گفتن آقا اینها نمیدونم چند میلیارد، آقای جنتی گفت اینها چند میلیارد آقای موسوی و کروبی و جنبش سبز از نمیدونم خارج کشور گرفتن، اونا تهمتشونو میزنن.
درسته،
هیچ چیز کوبنده تر از واقعیت نیست، حقیقت نیست. به همین دلیل خیلی راحت بیان بگن. نمیدونم این که کمک های مردمی و اینا هم آقای مقامی خریدار نداره،
همین رو میخوام بگم. ببینید
در حد این که نمیدونم 10 یورو 20 یورو 100 یورو نمیشه تلویزیون رو انداخت. شما تو کارش هست، من پریروز برنامه شما رو البته همکار شما بود یه حدود یه رو به 20 دقیقه گوش میکردم در مورد این که شما میخواین یک جا به جایی ماهواره‌ای بکنین که مخاطبانتون در ایران بیشتر باشه. میدونین چه گرفتاری داره کمک مردمی؟ نمیشه تلویزیون رو انداخت.
یعنی در حقیقت همین ببینم از طریق آگهی های بازرگانی و از کم کمک های مردمی، خود شما در ارتباط با کیهان چاپ لندن که الان 20 سال، چند سال خانم کیهان چاپ میشه؟
25 امسال 26 امین سالشه و همیشه مشکل داره، همیشه مسئله داره، بلک کارمنداش اصلا در واقع میتونم بگم هیچی نمیگیرن.
دقیقا من خاطرم است که خود شما احیانا هی دلداری میدید گردانندگانی که بابا شما که تا حالا خونه دل خوردید و این مسیر طولانی رو آمدید بازم مقاومت کنید. یعنی
قطعاً
یعنی در حقیقت ما دستون در کار اونایی که ساز و ضرب میزنند و عرض کنم که ویتامین میفروشند و نمیدونم سکه طلا و پرچم میفروشند، فکر نمی کنم وضع خیلی مطلوبی داشته باشند. تا اینکه یه تلویزیونی بخواد سیاسی باشه، تا بخواد در سطح اسامی اعلام شده تو اون مقوله ها حرکت کنه، به باور من دشواره. حالا من امیدوارم بتونن پایداری کنن و بتونن عرض کنم مقاومت کنند و بمونن، اما این خیلی مهمه خانم که فرمودید، نکته قابل تأملی است. به باور من این باید روشن بشه که این تلویزیون ها از کدوم منبع تغذیه میکنن، چه فکری چه مادی. در حقیقت به نظر میرسه یا گفته میشه که تلویزیون اصلاح طلبان برای هموار کردن راه دوباره بر سر قدرت آمدن جناح اسلامی اصلاح طلب حکومت داره فعالیت میکنه. آیا چنین گفته‌ای بیراهه؟
اول یه نکته رو بگم در مورد اون مسئله مالی به هر حال رسانه‌ای که در خارج کشور کار میکنن، در داخل کشور هم البته هستن رسانه‌ای که به هر حال مشکل دارن، ولی چون در ایران مردم تشنه به اصطلاح یک رسانه‌هایی هستن، روزنامه‌هایی هستن که خلاف نه اینکه مخالف باشه بلکه یه مقدار رنگ و بوی دیگری از اون رسانه‌های حکومتی داشته باشه، با استقبال مواجه میشن. مشکل اونها این هستش که بلافاصله توقیف میشن، یعنی حکومت سد راهشونه نه
برسه.
مسائل دیگر، چون اونها خوب میتونن فروش بکنن و در واقع با همون تبلیغات و با همون پول مردم دوباره خودشون رو به اصطلاح گسترش بدن. در مورد خارج کشور شما در مورد کار خودتون میدونین، در مورد کیهان لندن، کیهان لندن بارها واقع در با تعطیلی روبرو شد، ولی من واقعا به خصوص از دو سال پیش به این ور که خب مشکلات حادتر و اینا شده بود، یک چیزی هست که میگه در ایران مسائل تغییر خواهد کرد، یعنی یک سوخت و ساز اجتماعی قائم مقامی، نمیدونم حکومت دینی و اصلاح طلب و برانداز و اینا نمیشناسه، اون کار خودش رو انجام میده و الان رژیم ایران ترک برداشته، ساختار سیاسی در ایران ترک برداشته با جنبش سال گذشته، با جنبش سبز، با اعتراضات مردم. به همین دلیل ما، شما، هر رسانه دیگری که به هر حال برای مردم کار میکنه باید با خون دل هم شده مقاومت کنه. کارمنداش حتی اگر هیچی نگرفتن، نمیدونم چیزی بهشون نرسید، نمیدونم از خودشون هم مایه گذاشتن، باید مقاومت کنن تا شما رادیو رو یا اینطور بهتر بگم آقای قائم مقامی، آقای سعید قائم مقامی عزیز، تا شما یک بار دیگه به تلویزیون ملی ایران برگردید، تا کیهان به خانه خودش در تهران برگرده و تا هر کسی در جای خودش قرار بگیره. در مورد خط سیاسی رسانه به اصطلاح رسا یا صدای رسا یا هر چیزی که هست، به هر حال به نظر من اونها کار اشتباهی نمی کنن، کار بدی نمی کنن، اونها فکرشون اینه و دارن کار خودشونو می کنن، رای خودشونو می رن. این ما هستیم که اگر با اونها اختلاف نظر داریم، آقای قائم مقامی، باید کار خودمون رو بکنیم و رای خودمون رو بریم. ما ناتوانی خودمون رو نباید به حسد یا به رشک توانایی اونها یک جوری توجیه بکنیم. اونها امکاناتش رو دارن. ببینید یک دولتی بوده سر کار بوده، اصلاح طلبان نیروی از نظر توانایی مادی و از نظر توانایی بسیج و تدارکاتی نیروی کمی نیستن، به خصوص اینکه مورد طلب و شیبانی بسیاری از کشورها و دولت‌های خارجی هم قرار دارن. اونا ما در یک ما که میگم، منظورم نیروهایی هستن که طرفدار جدایی دین از حکومت هستن، طرفدار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هستن، خواهان این هستن که ایران زیر یک حکومت سکولار، حکومتی که در اون دین در جای خودش و حکومت در جای خودش قرار داره، حکومتی که در آن آزادی و دموکراسی برای تمامی کسانی که میخوان، احزاب و گروه ها و افرادی که میخوان فعالیت سیاسی در چارچوب اصول دموکراسی و حقوق بشر بکنن، به رقابت بپردازن و اگر رأی مردم رو داشتن دولت تشکیل بدهند. مایی که من میگم این ما هست، ما در یک نبرد نابرابر قرار داریم. در این نبرد نابرابر ما هستیم، اصلاح طلبان هستند و حکومت ایران هست. من این رو یک بار دیگه هم اگه اشتباه نکنم فکر کنم در برنامه شما گفتم، این نبرد نابرابره. ما چیزی بجز همین شما پرشین رادیو، بند قلمم در کیهان لندن و گاهی گفتگوی در اینجا و اونجا و کسان دیگری که به اصطلاح اینطور فکر میکنن، امکانات اندک دیگر چیز دیگری نداریم، ولی باید به این طرف بریم. چرا؟ برای اینکه من گمان میکنم بزرگترین نیروی محرکه‌ای که به جنبش سال گذشته منجر شد و جنبش سبز رو پدید آورد و در واقع آقای موسوی و کروبی رو هم همون نیروی محرکه رو آورد و اینها رو روند به طرف جلو، این نیرو هست و نه اون نیروی اصلاح طلبی. دلیل هم براش دارم، برای اینکه اصلاح طلبان در طول 8 سالی که دو بار 20 میلیون رأی مردم رو پشت سر داشتند، همین مردم رو، و دو بار نهادهای مهم دولتی رو در دست داشتند، نهایتا اومدن گفتن ما تدارکات چی بودیم. ما بدون همه این امکانات و از راه دور و از درون جامعه ایران که اتفاقا اگر اعدام و زندان هم باشه، تا کنون که اعداماش بیشتر همین اندیشه رو تهدید کرده، زندان ها هم اصلاح طلب هستن، اونایی دیگه هستن، همه هستن، ولی این نیرو با کمترین امکانات به نیروی محرکه این جنبش تبدیل شده و چون به نظر من طرفداران اصلاح طلبان یا کسانی که طرفداران به هر حال، یا اصلا اینو صریح حرف نمیزنن، این رسانه هیچ مثلا اومده صحبت کرده از اسلام رحمانی. خب من یه سوال دارم، آیا این اسلام رحمانی طرفدار جدایی دین از حکومت هست یا نه؟ یک جوابم بیشتر نداره، یک کلمه هم بیشتر نیست، آری یا نه، تموم شده رفت. اینو و خطا رو مشخص میکنه. به نظر من جامعه ایران و به ویژه نسل‌های جوانش و به ویژه در میان خود روحانیان به اونجا رسیده که خواهان جدای دین از حکومت و خواهان آزادی و فضای باز سیاسی هستش، و اگر رسا در این جهت قدم برمی‌داره موفق خواهد شد، قدم بر نداره به جایی نخواهد رسید، این اصلا چون و چرا نداره.
و اما این گفتگو خودش خیلی جذاب و جالبه، ولی میخوام از فرصت استفاده کنم آخرین سوالم از شما بپرسم. عرض کنم که به طور کلی در فاصله بین دو گفتگومون اوضاع میهن رو و موقعیت حکومت جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی رو چگونه میبینید سرکار خانم؟
بسیار وحشتناک آقای قرمقامی، برای اینکه موضوع تحریم ها به نظر من الان مهمترین موضوعه و داره پیامت هاشو نشون میده. شما میبینید امروز من تو خبرها میخوندم که برزیل هم رأی منفی به موضوع بسیار من نمیفهمم این کسانی که در جمهوری اسلامی این حکومت و دولت رو تشکیل دادن تا چه انداز نابینا و خودفریب هستن. گفته که ما چون پیروی از قطعنامه های شورای امنیت در برزیل یک سنت هست و همین دلیل پیروی میکنن از اون، و این ترکیه هم که دو روز پیش توی خبرهای اینجا توی آلمان بود، چون وزیر امور خارجه اینجا به ترکیه رفته بود تو صحبتاش گفت اگر دولت ایران قرار باشه که سیاستشو همینجوری ادامه بده ما در روابط دوستی خودمون تجدید نظر خواهیم کرد. موضوع تحریم ها، اخباری که از ایران میرسه و از لایه‌های مختلف مردم میرسه، از بار گرانی و کلن از بسته شدن درهای اقتصادی، حالا بانکی باشه، وارداتی باشه، صادراتی باشه، کشتیرانی باشه، نفت باشه، بنزین این باشه، اینها داره به شدت پیامدهای خودش رو نشون میده. و از طرف دیگه شما درگیری‌های درون خود حکومت رو ببینید، این بسیار جای امیدواری داره و به نظر من ریزشی که درون خود حکومت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان که بکنار، بین خود اصولگرایان به اصطلاح اصولگرایان به وجود اومده که من امیدوارم به هر حال یه روزی برسه ما از این اصطلاحات بسیار بیمعنی هم که یک جوری به ما تحمیل شده و ما باید در صحبتهای خودمون ازش استفاده بکنیم، اصولگرا و اصلاح طلب و محافظه‌کار، یک زمانی واقعا راحت بشیم از دست این اصطلاحات. ولی خودتون میبینین که هر کسی کرد، یعنی به قدری فضای جامعه از یک طرف و فضای درونی حکومت عصبی است که هر کس هر حرفی میزنه اینها مثل چی به جون همدیگه میافتن، تا جایی که سردار فیروزآبادی آقای رحیم مشایی رو به خاطر اینکه روی ایرانیت حرف زده اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرده. و من این یه نکته رو اینجا بگم، لطفاً ایرانیایی که به هر حال از دست 31 سال اسلام کردن حکومت تنگ آمدن، مبادا فریب ایران ایران کردن آقای امثال آقای مشایی رو بخورن. اینها همشون سراته یک کرباسن، منتها اون یکی میخواد اسلامش رو بدون ایرانیت ایران رو پشتش داشته باشه، این میخواد ایران رو هم به اون فشار، یعنی یک فشار ناسیونالیستی فاشیستی ایرانی رو هم به فشار اسلامی و دینی خودش اضافه بکنه، مبادا کسانی فریب ایران ایران کردن اینا رو بخورن.
ببخشید میکروفونم بسته. عرض کنم خدمتون خانم بغرات، اولا خیلی سپاسگزارم که مجددا فرصت گفتگو به ما دادید. امیدوارم که بار دیگه که من و شما با هم صحبت میکنیم صدای ما از طریق هاتبرد هم در ایران شنیده بشه، که افزوده شدن این ماهواره به ماهواره یوتلسات یعنی هزاران خانواده دیگر ایرانی، عرض کنم پرژیم رادیو رو به آسانی در دسترس خواهند داشت. و با توجه به این که میدونم سرکار خانم در این حال که مسائل سیاسی عرض کنم در کانون توجه شما قرار داره، ولی از این ویژگی دلپذیر شما هم آگاهم که گوشه چشمی به مسائل دیگه ای از فوتبال بگیرید تا ترانه های رپ دارید و میبینم چقدر در مقاله های خودتون از این عرض کنم علایق خودتون بهره های خوب در جهت اهداف عمدتری میگیرید. حالا با الهام از شیوه شما گفتید که شما به همکاران کیهان به ما توصیه میکنید که طاقت بیاریم و صبر کنیم تا اینجای راه آمدیم و افق پیش رو روشنه و در این مقطع حساس باید حضور داشته باشیم. با توجه به این گفته شما الان میخوام از حمید نور همکارم بخوام که اون ترانه آقای قمیشی رو که حتما شنیدید طاقت بیار رو پخش کنه و اینو پیشکش میکنم به سرکار خانم.
خیلی ممنونم، موفق باشین. بله، ترانه آقای قمیشی رو با کمال میل، به خصوص متناشون بسیار جالبه، آهنگشان هم همینجور میشناسم. امیدوارم شما موفق باشین و مطمئن باشید که آینده ایران روشن هست و تمامی این رسانه های واقعا مستقل و آزاد خارج کشور روزی در خود ایران کار خواهند کرد، از جمله پرشین رادیو.
تشکر میکنم خانمم، خیلی سپاسگزار سرکار خانم بغراد، ممنون هستم.
خیلی ممنون هستم.
خدا نگهدار.
طاقت بیار، میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، توفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوس رو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. Thank you.
الو جونم بفرمایید. خواهش می‌کنم.
آقای قامقامی؟
بله خانمم.
سلام آقا. من دو تا چیز دارم، یک سوال دارم و یک چیز دیگه. من وقتی که بچه بودم پدرم خیلی دانشمند بود و اینها، و این یک داستانی بود که هر شب برای من میخونه، من عاشق این داستان بودم که من بخوابونه. این داستان از عبید زاکانی بود که موش و گربه.
بله.
که واقعا من هنوزم بهش فکر میکنم و کتابشم خریدم. میگه که بجدگانا که گربه عابد شد، عابد و
زاهد و مسلمانا،
عابد و زاهد و مسلمانا. یس. حالا آقای موسوی هم
یس هم خانم ببخشید یس هم داشت، یعنی وقتی که میخوندن میگفتن یس،
میگفتن یک مذرت میخوام.
چی گفتید؟ یه تیکهشو نفهمیدم اون آخر.
میگفتش که یک قسمتی از این چیز کتاب میگه مجدگانا که گربه زاهد شد، عابد و زاهد و مسلمانا.
آها بله بله بله.
و این همون چیز شرح هر دفعه اسم آقای موسوی رو میارن من به یاد این چیز
میفتم
همیشه. دو سال یک سال و نیمه همش به یاد این شعرم که واقعا مردم ما فراموش کردن چه ظلم های این آقا کرده. حالا به هر حال و این که ایشون هیچ وقت زاهد و مسلمون نمیشه واقعا، مثل اون گربه که پنج تا موشو گرفت و به این ترتیز موشو رو خودشو پنج تا رو گرفت، هر چنگی پنج بدین چنگ و پنج بدان چنگا و دو به دندان تو مرغ تو شیر قرآن. این و این یه مطلبیست که نمیدونم کسی میخواد راجع به این صحبت کنه یا نه. یه مطلب دیگه که دارم این که یک سؤاله که این من میخوره همینطور از این که بیشتر داره میخوره. این اگر که این دولت که بیاد و بگه بسیار خوب من صلاح اتمی رو بهتون میدم، بعد چه اتفاقی میفته اگر که این همچی کاری بکنه؟ یعنی همه چی ساکت میشه؟
حالا اینو از من نپرسید، از آقای اوباما بپرسید. من نمیدونم آیا آقای اوباما جهان دنیای کنونی اون وقت کارنامه خونین این حکومت رو در ارتباط با جنایت‌های در عرصه بین المللی، نه تنها کشور ما، از عراق بگیرید تا افغانستان تا جنوب لبنان، در حیفا، در مدارس اینور اونور، خانه فرهنگی کلیمیان در آرژانتین، قتل‌هایی که در گوش و کنار دنیا مرتکب شدند، مخالفین رو کشتند، عرض کنم ترور کردند، اینا رو اینها باید تصمیم بگیرن. من نمیدونم خانمم. اما در مورد آقای موسوی درسته که مضمون اون داستان علل اصول بسیار بسیار قابل تأمله و همیشه باید به این داستانها و این طنزهای بسیار بسیار جالب و فکرانگیز توجه داشت، اما من گمان میکنم شاید داوریتون در مورد آقای موسوی داوری خیلی منصفانه‌ای نباشه، چون بسیاری از چیزها در مورد ایشون روشن نیست و شما اینگونه در مورد ایشون قطع امید نکنید و اینگونه ایشون رو متهم نکنید. زمان بگذارید تا جایگاه ایشون شناخته بشه و وانگهی شما توجه داشته باشید. یکی از ویژگی‌های انسان اینه که انسان موجودی است که متحول میشه. یعنی هراکلیت فیلسوف یونانی میگه شما هرگز از یک رودخانه دوبار نمیتوانید عبور کنید، چون هر بار آب‌های تازه‌ای بر شما میگذرد. یعنی اون رودخونه‌ای که شما از این ورش رفتید اونور، در بازگشت اون رودخونه نیست، آب تازه، جریان تازه است. من اضافه میکنم آدمی که از این سوی رودخونه به اون سو میره، وقتی باز میگرده همون آدم قبلی نیست، در این رفت و برگشت تجربه آموخته، زمان بر او گذشته، همه وضعیتش دگرگون شده. ما مدام در حال شدنیم و این شدن هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه. و بیایید اظهار امید، امیدوار باشید که آقای موسوی، جناب کروبی، دیگران، اینها به راستی در پی اصلاح امور مملکتشون هستند، در پی بازگرداندن اعتبار و آبروی میهن هستند و بیایم این امیدو داشته باشیم تا یه روزی مسجل بشه که این چنین نیست، ولی الان این داوری زوده. ضمناً شما چند وقت رادیوی ما رو میشنوید؟
من خیلی وقته، در حدود یه سال و نیمه بعد از اینکه شما گفتم باهاتون چند بار صحبت کردم، از اینکه شما مطالب اجازه دادید آقای کاوه به این دولت بی پدر مادر کمک بکنه و بهشون چیز نظر بده که چه باید بکنم و در زمان نمیدونم در شوروی و چین چنین و چنان کردن تا بتونستن مردم رو بخوابونن. بله، در چین 3000 نفر رو روی مسلسل بستن، 3000 دانشجو رو یک روز که همه ساکت شدن. اینو همه میدن. وقتی ایشون این همه مطالب رو آمدن روی رادیو اونها گوش میدن در ایران گفتن و شما اجازه دادید ایشون صحبت کنن، من به تلویزیون شما، به رادیو شما گوش ندادم. و دوباره برگشتم در حدود 2 هفته پیش برگشتم دوباره گوش میدم و همش امیدوارم که شما،
یعنی شما با ما قهر کرده بودید چون استنباطتون این بود که آقای کاوه در خدمت جمهوری اسلامی است و ما هم یا خیلی بیشعوریم یا در خدمت یکی از این دو حالته. ببینید، یا خیلی بیشعور و ناآگاه هستیم، کسی را آوردیم که به جمهوری اسلامی خدمت میکنه، یا ما هم در خدمت جمهوری اسلامی هستیم و به خاطر همین با ما قهر کردیم.
یک چیز راه سوم هم هست، و اینکه شما به هر کسی انقدر آزادی خواه هستید که به هر کسی اجازه است.
ولی من فقط اجازه صحبت من به هیچ کس اجازه صحبت به سود جمهوری اسلامی ندادم نمیدم خانمم. ولی حالا بگذاریم در مورد آقای کاوه هم باز این عقیده منه. شما سخت در اشتباهید، نه کمی، سخت در اشتباهید، ولی مهم نیست. پس شما قهر کرده بودید بازگشتید؟ نه، خب خدا رو شکر شما رو داریم.
با وقتی هم قهر نکرده بودم تا اونجا که میتونستم کمک میکردم. من باز
میکردم. حالا دیگه کمک نمی کنیم؟
چرا، میکنم.
خب خدا رو شکر
برگشتم و امیدوارم. و دفعه روز اولی که برگشتم روزی بود که با آقای کاوه دوباره صحبت کردیم و جلوی ایشون و تا ایشون اومدن یه مطلبی بگن جلوشون گرفتی. گفتم خیلی خب، پس بعد از این من هم گوش میدم، چون تلویزیون هایی در اینجا همه آشغاله.
خب حالا
ما هم گوش میدید میبینید دیگه، فقط برای خودشون کار میکنن. من فقط به شما اعتماد داشتم.
خب خدا رو الانم دارید؟
بله.
خب الحمدلله همین جا من مکالمه رو قطع میکنم که مبادا اعتمادتون رو بین بره.
نه، من به شما اعتماد دارم. خیلی هم عذر میخوام اگه بهتون جسارت
نه احسان میکنم. تشکر میکنم خانم، متشکرم. الو، خط دو جانم.
جناب قائم مقامی.
به به، دوست عزیز من،
سلام عرض میکنم.
سلام، کجا هستید رفیق عزیز؟
زیر سایتون. جناب قائم مقامی،
ایمیل های جذاب شما رو دریافت میکنیم، خودتون رو دیگه نمیبینیم.
شما محبت دارید، خیلی متشکرم. من حتما خدمتتون میام و شما رو زیارت میکنم.
قربون شما برم. بفهمید،
شما همیشه در افکار من به عنوان یک مبارز نستو همیشه بودید و هستید و خواهید بود.
دوست عزیز من،
و همیشه افتخار این که شاگرد شما هستم و دارم.
قربونتو برم برادرم، متشکرم.
جناب قائم مقامی، من دیروز سخنان آقای کاوه شنیدم، برام مسائل و مطالب جالبی بود. متاسفانه من روزها نمیتونم تلفن شما، برنامه شما رو گوش بدم و شبها ساعت 11 گوش میدم و اون موقع برنامه زنده نیست و نمیتونم روی خط بیام.
درسته.
اینه که امروز برها به هر مصیبتی بود سعی کردم این مطلب، چون برام خیلی با ارزش بود و مهم بود، خدمت شما زنگ بزنم و این مطلب عرض بکنم. جناب کاوه یه مطلبی رو فرمودن دیروز که آقای آیت الله یزدی یا آقای اسکرالادی مسلمان یا آقای آیت الله احمد خاتمی یا آن یکی یا این یکی، اینها اومدن مطالبی رو معذرت میخوام، مطالبی رو ارائه دادن بر اینکه آقا ایران فدای اسلام، نمیدونم ما برای ایران که جنگ نکردیم که چی، مثلا ایران میکنه و امثال هم از این فرمایشات ضد ایرانی. خب ما اگر ما ظاهرا به این مطالب نگاه کنیم خیلی افسرده و خیلی دلازرده میشیم، ولی من از اون من خیلی خوشحالم از این مسئله جناب قائم مقامی، باور کنید خیلی خوشحالم که اینا اومدن این مطالب رو گفتن. علت داره و علتش اینه که من همیشه توی 31 سال گذشته که اینها بر سر کار اومدن همیشه فکر میکردم، همیشه با خودم کلنجار میرفتم که آیا مگر میشود یک ایرانی بیاید 5,000-10,000 انسان رو توی تابستان اعدام بکنه؟ آیا مگر میشود یک ایرانی بیاید و هم وطنش رو، هم فکر، هم خونش رو توی خیابون با زنجیر و باتون بزنه؟ آیا میشود مگر یک ایرانی بیاید و برود چهریزک بسازه و جوانای ایرانی رو بگیره و ببره اونجا به عنوان اینکه این آدم طور طرز دیگری فکر میکنه بطری بهش استعمال بکنه یا بهش تجاوز بکنه؟ آیا می شود مگر یک ایرانی بیاید یک زن ایرانی رو در خاک بکنه، در این تنه بالاش رو در خاک بیرون بذاره و بقیه رو با سنگ بزنید این رو تا بمیره؟ همیشه این سوال و این افکار تو افکار من آقای قائم مقامی من رو منفجر میکرد. همیشه فکر میکردم آیا مگه میشه؟ آخه من ایرانیم، مگه میشه یه ایرانی اینجوری فکر بکنه و اینجوری چیز بکنه؟ خوشبختانه خوشبختانه اینا اومدن و دست خودشون علنا رو کردن و علنا گفت آقا ما ایرانی نیستیم و ما میتونیم همونجوری که آقای رئیس مشایخی، حالا من نمیدونم چی هست چی هست هر چی، اینم جز یکی از داره دسته ایناست دیگه، اومده ایران ایران کرده و ایشونو به عنوان به اصطلاح اقدام بر علیه امنیت ملی، امنیت ملی، آقا ملی بگید امنیت اسلامی، چرا میگید امنیت ملی بر علیه اقدام بر علیه امنیت ملی؟ آقا رو میخوام محاکمه یا یا و و و. حالا من ایرانی اینها رو در افکارم در حال حاضر به جرم ناایرانی بودن و تجاوز به مملکت من، به خاک من، به وطن من، من در افکارم اینها رو دارم محاکمه میکنم. من اینها رو به عنوان یک متجاوز به خاک خودم دارم اینها رو محاکمه میکنم و انشاءالله که اون وقت خیلی هم دیر نیست آنها را به عنوان ناایرانی بودن، ما ملت ایران، آنهایی که برای آنچه که ایران خانه خوبان شود رنج دوران بردند، اینها را پای میز محاکمه خواهند کشید و اینها را بر علیه امنیت ایران و ایرانی ما اینها را محاکمه خواهیم کرد
انشاءالله.
ولی مطلب اصلی من این نبود آقای مقامی، مطلب اصلی
خب دوست رفتیم سر مطلب اصلی، تازه بریم آقا.
یه مطلب خیلی کوتاه دارم
بفهمید،
ولی اصلی تر از نظر من آقای قائم مقامی، این آقای احمدی نژاد ایشون آقای اوباما رو به پای میز کشیدن و میگن آقا بیا بشینیم رو در رو با هم صحبت کنیم و مسائل جهان رو حل بکنیم، بیا بشینیم رو در رو یا علی بگیم و این مسائل، اگه هم مرد میدونید بیاید میدونید از این حرفا. من خواستم خدمت ایشون عرض بکنم، دوست عزیز شما از اون گروهبان اخراجی هستی که فکر میکنی سرهنگی، همه آخه گروهبان اخراجی زمان اعلی حضرت همایونی اومدن سرنگ، خوش میگم ما سرنگ زمان اعلی حضرت بودیم، حالا ایشون هم فکر میکنن سرهنگن دیگه. آقای رفت، حالا ببخشید آقای قائم مقام، میدونم برنامه‌تون پره، من دردم زیاده، یا آقای رفت سلمونی میشه دکتر پوست، گفت آقای دکتر این جلوی سر من میریزه، گفت آقا شما خوشتیپ میشید. یه آقای دیگه هم اومد اونجا دوباره گفت پس سر من میریزه، گفت شما زیاد فکر میکنی. یه آقای اومد گفت آقا من هم جلوی سرم میریزه هم پس سرم میریزه، گفت شما فکر میکنی خوشتیپی. حالا این آقای احمدی نژاد فکر میکنم واقعا رئیس جمهور ایران هم و جمهوریت اومده اینا، جمهور مردم اومده اینا انتخاب کرده. دوست عزیز، شما صدرالاعظم ایرانی که هیچ ارتباطی به مردم ایران ندارید و شما به توسط سلطان علی خامنه ای که با اشاره انگشت شما رو میاره، با اشاره انگشت شما رو نگر میداره و با اشاره انگشت شما هر زمانی بخوان شما رو از معرکه خارج میکنن، شما خودتون رو با اوباما یا دیگران که با رأی مردم و با به اصطلاح اراده مردم بر سر کار اومدن مقایسه نکنید. شما فقط دنبال این میگردید که شاید اوباما یه اوکی به شما بابت این مسئله بده و شما بیایید با اوباما بشینید و برید و تو دنیا بگید که آقا من مثلا به عنوان مثال روی آقای اوباما رو کم کردم. و از این حرفایی که همیشه داری میزنی و این به قول خودتون فرهنگ به اصطلاح صحبت کردن رو یک به طرز دیگری تو جامعه ایران و در دنیا پیاده که به همه دارن ما رو مسخره میکنن، شما داری پیاده کردی. عزیز من شما اشتباه داری میکنی، شما رئیس جمهور ایران نیستی، شما صدرالاعظمی، تمام وزرات و وزیرای سرانگشتیان و تمام مجلستون رو به همین صورت. به هر حال من وقت شما رو زیاد نمیگیرم جناب
آقای دوست عزیز من. اولا شما وقت ما رو زیاد گرفتی.
میدونم.
یعنی حالا عرض کن. حالا نه گوش میخوام گوش کن.
گرفتم در بیاد جناب.
بله من میدونم. ببینید عرض کنم که رفیق عزیز من گفتی که به این دلیلم وقت ما رو میگیری که چون دل پری داری.
بله.
معمولا در این روز و روزگار وقتی دل پر دارن میرم پلو یک روانشناسی، تراپیستی و ساعتی $200-$300 پول میدن. به خاطر حالا ما صورت حساب یه $200-$300 رو برای شما بله
ما که پاک باخته ایم جناب قایم ما
ولی شما همیشه
اولا که در زمینه شما که ما اصلا پول که چهز کنم سرمونم میدیم.
قربون شما برم. ممنونم دوست من.
باور کنید ولی ما برای آنچه ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم جناب آقا.
میدونم انشالله که برقرار باشید. تشکر میکنم.
متشکرم از شما که فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم متشکرم. الو جونم خط هفت.
آقای قایم با من هستین؟
با شما دوست عزیز. بله شما فرصت کوتاهی دارید 6 دقیقه که ما باقی کارمون انجام بدیم. بفهم
جناب قایم مقامی عزیز، من دلم میخواد به اندازه آقایی که الان دل پریداش ما
آخه ایشونو $300 ما چارج میکنیم، ما شما رو نمیخوایم چارج کنیم. با شما مایه کاری حساب میکنیم بدون هزینه. 6 دقیقه فرصت دارید. در خدمت
من در خدمتون هستم آقای قایم مقامی. اصلا بزرگتون دیشب بعد از صحبت ما یکی دو نفر از افراد صاحب اخلاق و شرف صاحب دوست خواهی حیثیت جمهوری 100% اسلامی خامنه ای اومدن روی خط که توهین شده. فرهنگ توهین رو در این تشکیلات رادیو تلویزیون ها شما برقرار کردید. شما موجب شدید که تلویزیونی به نام داور بیاد سر و ته همه تون یکی بکنه و شما هستید که الان انواع توهین رو به همین آقای قائم مقامی و به هر فرد وطن پرست میدید. آقای قائم مقامی عزیز، برای که در وقت صرفه جویی بشه و دردتون برسونم، خواهش میکنم احمد خاتمی این اصاره پستی و رذالت، این اصاره خودفروشی، خوشبختانه دستان ناپاک خودشو با انگلستان رو کرد. این دیگه جبر تاریخه، کسی نیست. این آقا نماز جمعه رو اجرا کرد و بعد از اینی که خطبه اول در رابطه با خدا و پیغمبر اخلاق اسلامی، خطبه دوم ناگاه رفتن رو همون حجاب و جریان حجاب رو با دل آزرده و دل پر عنوان فرمودن. در موان گفتن که ما فقط در رابطه با برنامه جبر و فشار نمیگیم، ما زمینه فرهنگی هم میگیم. مردی که تو از حجاب موقعی صحبت کن که به بشار اسد رو وقت رابطه کنی چون زنش بیهجابه، بیهجابی صحبت کن دختران 9 ساله رو مجبور قانون بگذارن که شوهر کنن، کما اینی که در سطح اسلام این جنایت انجام شد. قانون حجاب رو موقع بکن که بیان دخترها رو ختنه کنید، با جراحی صداش رو تغییر بدید، با اسید صورتشون رو زشت کنید. مردت تو به حجاب چسبیدی؟ حالا این آقا مدعی شده، آقای قائم مقامی، که دختران سوار دوچرخه میشن. مردی که دختران تو آزمایشگاه دارن کار میکنن، دختران در تمام مراحل دانشگاهی و تحصیلی هستن، دختران پلیس داریم ما، تو هم دختران دوچرخه سوار. البته جناب آقای مقامی، قضیه برای این قرار بود، نشتر دقت بفرمایید صدا میکنن. من آقای مقامی با اون فکر و اندیشه و اون فکر بلند شما صحبت میکنم. ببینید آقای مقامی، همونطور که قبلا عرض کرده بودم، بعد از آمدن انگلستان در زمان شاه عباس تمام تشکیلات به وجود بود، با هارالانوار به وجود آوردن، اومد جلو قاجار رو در اختیار گرفت. همونطور که گفتم، مشروطیت یکی از تشکیلاتی بود که تو دهن انگلستان زد، ولی انگلستان سعی کرد اونام در اختیار بگیره. وقتی که دولت کمونیستی شوروی به وجود اومد، حزب توده انگلیسی رو به وجود آورد که حضرت آقای کیانوری یکیش از اونا بود. بعد از اون آمد، اما زمان رضا شاه، این مرد بزرگ، نه آقای قائم مقامی، هر وقت کشور ما در فتور فترت رفته، یک پرد بلند شده، یعقوب لیث اومد، نادر شاه اومد، کریم خان زند اومد، حتی آقا محمد خان قاجار اومد و بالاخره رضا شاه اومد. انگلستان دید در وقتی که انگی در جنگ دوم جهانی این کشور رو تصرف کرد، یک مرد بران به نام رضا شاه مجبور به خروج از مملکت کرد و هر نوع برابرداری و این برنامه خروع که تسلط با در ایران رو همچنین اشغال ایران رو خدا شده تو برنامه داره. منتها اون روزی که من خدمتون عرض کردم ماها خواهش کنیم که بیا آقا ما رو نجات بده، و این روزم خواهد اومد. این شخص آمد، این احمد خاتمی رو وادار کرد، دستور داد، یعنی الان آمدن احمدی نژاد و این هدفمند کردن غارتگری که احمدی نژاد خدا رو گواه میگیرم دستور انگلستانه، فقط برای فقر عمومی های قائم مقامی. شما خودت ببین الان برنامه ها که با کمک آمریکا و انگلیس به وجود اومده، تمام اپوزیسیون ما متمرکز شده در اروپا، به خصوص لندن و به خصوص در آمریکا. احمد خاتمی گفت اینجا جای خوانندگان لس آنجلسی نیست. مردی که این افرادی که اونا همراه شخص و اون مردی که مولانا برقرار کرد عده‌ای رو برداشتن آوردن، آیا جای اینها بود؟ راجع به اینها صحبت کردیم؟ سه زلزله داشتیم، راجع به این سه زلزله صحبت کردیم؟ فردی به نام آقایی به نام جورج گالوی، آقای قائم مقامی، این آمد همراه این ایرانی نماها صحبت کرد، هیچ تلویزیون جرأت نکرد که این نماینده پارلمان انگلیس به چه منظوری اومده در کشور ما و به چه جهت. آقای قائم مقامی، این هفته دعای ندبه قرار بود توسط صدیقه اجرا بشه و اجرا نشد و صدیقی این هفته نماز جمعه رو اجرا میکنه و ما باید ببینیم که در این نماز جمعه صدیقی راجع به قیمتش برای دعای ندبه اعلام میکنه و همچنین صدیقی در نماز جمعه، این آقا متبحر و دارای تجربه است که افراد مختلف با امام زمان ارتباط دارن، مثلا منقالی خان فلان همدانی فلان شده، هیچ فردی خواب دید که امام خمینی با امام رضا نشسته بود. اینا رو این برنامه تو چنده زیاد داره که تو نماز جمعه این فرد اعلام میکنه. آقای قائم مقامی، نمایش قرآن برقرار شد، مردکی به نام علم الهدا، این آفتاب دار طبسی، این آمد و فرمودن که قرآن باید بر اساس قرآن هنر تشکیل بشه. مردی که تو اول بیا هنر رو تعریف کن، معنی هنر چیه، که بعد اینو منطبق به قرآن کنی. بعد در نمایشگاه قرآن من استدعا دارم، آقای قائم مقامی، استدعا دارم اینها میتوانن از انیمیشن استفاده کنن، میتوانن از تکنولوژی استفاده کنن. آقا بهشت رو نمایش بدی، اصل چجوری را میره. مگر شماها نمیگید دست بریدن؟ مگر نمیگید که به قطع دست و پا. مگر نمیگید سنگ و سار حکم الهیه؟ چرا جرأت نمی کنید از تلویزیون تو نشون بدید؟ چرا حال همینا رو در این نمایشگاه قرآن نشون بدید؟
دوست عزیز من، دوست عزیز من، تمام خطای ما
به نام ضیافت اندیشه ها
عزیز من،
یعنی مثلا شستشوی مغزی در
الو دوست من، الو 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 دوست من، تمام خطوط ما روشنه و میخوام
یک دقیقه دیگه من کم تموم کنم. وقتی حسین الله کرم ها توی دانشگاه هستن، وقتی ابو ترابی ها هستن، شما چه غلطی میخواید بکنید در رابطه با ضیافت دانشگاه و رکود علمی 1500 سال؟ شما دارید اون برنامه یک رکود علمی رو به ما تحویل میدید و تلویزیون آخرین هست. مردک تریاکی ثمره هاشمی میاد در تلویزیون، یا اون بدبخت علیرضا دهقان گوینده ورزش که الان توی مجلسه، اینها میان راجع به این مملکت میخوان حرف بزنن. ثمره هاشمی و بی شرافت پس تا ببین اون پول تریاکی از کجا میاد. هفته آینده های قایم مقامی مجلس برقراره، شاهد نطق قراء لاریجانی در موارد مختلف هستی. من آقای قایم مقامی میبوسمت، خدا شاهده مطالب زیاد، ولی ما در خدمتتون در برنامه‌های بعد است.
خدا نگهدار شما، تشکر میکنم. عرض کنم که به گمانم برادران ما از ایران مجدداً اظهار لطف کردن به سراغ ما آمدن. چون وقت نداریم من خیلی کوتاه ازشون خواهش میکنم، الان روی هولد هستید صدا رو میشنوید، خیلی کوتاه حرف بزنید و بعد ما به کارهای دیگه همون بپردازیم. الو جانم، خط یک بفهمید.
سلام آقای قائم مقامی، خسته نباشید.
مرمت شما زیاد برادر.
آقای قائم مقامی، میگن یه زمانی خبر رسید به فاحشه‌خونه های شیراز که نماز شب
آقا بفرمایید کوتاه خط دو بفرمایید. بله سلام آقا، بفرمایید.
حالتون خوب آقای مقامی؟
خیلی خوب، تشکر میکنم جانم.
قربون شما. آقای قائم مقامی اگر که به من اجازه بدید یک شعر کوتاهی بخونم، البته شعر با مسما هست، خیلی کوتاه.
با مسما است، بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید، سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نامور لولوی شاهوار.
نامور لولوی شاه، نامور لولو صفت و موصوف مغلوبه، نامور لولوی نامدار.
بله بله، خواهش. آقای مقای من دوست داشتم چون این بحث فروتنی دوستیم پیام اخلاقی بدم به بینندگان شما و همه دوستانی که بله. بالاخره این برنامه رو میبینن، به هموطنان عزیزم. بله. واقعا این شعر سعدی نشوندنده اوج فروتنی و تواضعه.
درست
داشتم که این پیام اخلاقی رو البته شما که بالاخره بزرگوار در کل پیام رو داشته باشم و شعر احساس میکنم شعر قشنگی بود.
قشنگ بود و شما چقدر خوب خوندید و چه انتخابی کردید برادر من. من ممنونم. از این کارا گاهی بکنید. ممنونم، لطف کردید. الو خط سه بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض کردم خدمت آقای قائم مقامی.
سلام برادر عزیز من، شما باید اصفهانی باشید.
زهید تو خال آقای قائم مقامی.
خب چقدر خوشحالم صداتون میشنم. بفرمایید.
آقای قائم مقامی اجازه میدید من یه نصیحتی رو کنم دوستایی که میان مزاحمتون میشن؟
چیکار کنید؟
یه نصیحتی بکنم، یه حکایت کوتاهی بگم.
باشه.
برای درس عبرت.
باشه.
آقای قائم مقامی میگن که رفتن از یه نفر پرسیدن که خیلی عوض میخوام از معذرتون که فرق بین خر و گاو چیه؟ گفتش که گاوه میخواد از خیابون رد بشه، یه نگاه میکنه دین ور، یه نگاه میکنه دون ور، اگه ماشین نیاد رد میشه از خیابون، ولی خر سرش رو عین گاو میندازه زیو میده. حالا حکایت این که سایی که مزاحم میشن حکایت خره، حکایت شما حکایت همون گاوه که سرتو میندازه زیر همینطوری میری.
بله تشکر میکنم.
راحت بخوری.
مثال
بخوری نخن.
بله مثال خیلی خوبی زدی، تشکر میکنم. الو خط 4 شما پذیرفت. خیلی عذرخواهی میکنم، این برادرمون حالا از توهین من خیلی مهم نیست، ولی به همکارانت چرا توهین میکنی که اینا خرن و بعد من گاوم یا اونها گاون؟ من به اونا یه جوری مطلب رو بیان کن که فقط به من توهین کرده باشی، اون بغلیات حواسشون نبود. بفرمایید خط 4 بفرمایید.
سلام آقای قائم مقامی.
سلام آقای عزیز جانم،
خسته نباشید آقای قائم مقامی.
ممنونم برادرم.
من خیلی متاسفم برای این کسایی که وقت برنامه خوبی مثل برنامه شما رو میگیرن و میان اینجا با یه تعداد اراجیفی که میگن هم وقت شما رو میگیرن هم وقت ما رو و نمیذارن ما استفاده کافی و وافی از برنامه شما رو ببریم. من فقط یه پیشنهادی داشتم، اگر شما یه چند تا برنامه تماسدار که ما بتونیم بیشتر تو برنامهاتون شرکت بکنیم بذارید ممنون میشم.
حتما برادرم، تشکر میکنم. یکی دو تا تلفن رو جواب میدم و بعد یه چند دقیقه میخوام حرف بزنم. الو، خط یک جونم.
جناب قوام مقامی.
هم بفهم قوام.
درود بر شما.
مرحمت شما زیاد آقا جان.
من به این آقایی بگم که میاد میگه اون خره اون گاوه، بگم اینا همشون حیوانه، هیچ فرقی به اینا نیست. شما رو تفکیک نکن، این خره نمیدونم اون گاوه اون سگه، همشون یه گوان دیگه، فرق نداره.
بله ممنونم. الو خط دو بفرمایید. معلوم نیست.
درود بر شما آقای قوام مقامی. عرض کنم خدمت شما دوستان یه نکته ای رو که من میخواستم بگم، فقط جانب ادب رو نگه دارید. میخوایدم انتقاد کنید انتقاد کنید، مخالف هر حکومتی هم هستید باشید، ولی ما فرزند کورشیم. کورش به ما یاد داده که چجور مخالفمونو تحمل کنیم. کورش به ما یاد میده که ما احترام بذاریم به مذاهب دیگر، به اعتقادات دیگران و اعتقاد حرف دیگری هم بشنویم. بالاخره نخواستیم قبول کنیم هم قبول نکنیم، ولی حرف دیگران رو حداقل اجازه بدیم بشنویم. ممنون میشم از لطف شما.
چقدر لطف کردید، ممنون شما هستم. خب عرض کنم که حالا دیگه از برادران دوستان عزیز خواهش میکنم که فرصت بدن که من در این دقایق بار دیگه یادآور بشم. ببینید، به نظر میرسه که مملکت ما در جایی قرار گرفته که اونجا هر چه هست این نخواهد بود که هست، جایی نخواهد بود که اینک به سر میبره. مملکت ما متحول میشه. اساس زندگی سیاسی ما دگرگون میشه. حالا این ما هستیم که در روند ناگزیر این تحول میتونیم تأثیر مثبت بگذاریم یا منفی. من یقین دارم ماهای آینده ماهایی سرشار از رویدادهای گوناگون و تحولات شگفت‌انگیز و پیچیده است. ماهای آینده ماهای تعیین کننده است. اگر باور دارید که ما باید سرنوشت میهنمون رو تعیین کنیم، ما باید مداخله کنیم، باید به میدون این مبارزه بیاییم، باید گام برداریم. تماشا کردن بسه، شنیدن بسه، باید در عمل وارد این مبارزه شد. من نمیخوام بگم پرژین رادیو تنها رسانه تعیین کننده است که در اختیار ملت ایران در خارج و داخل کشور، به هیچ وجه. اما این اغراق نیست اگر بگم رسانه است که به روند مبارزات مردم ایران در حد توانش کمک کرده، این مبارزه رو منعکس کرده، ارتباط بین مبارزین رو فراهم کرده، ارتباط بین داخل و خارج کشور رو تأمین کرده. ما در حال حاضر فقط از ماهواره یوتل سات پخش میشیم. ما تلستار 12 رو پس دادیم، یعنی نخواستیم و تهدید شدیم که از اون جایی که شما قرارداد کلی با ما دارید یا همه قرارداد یا هیچ کدوم و جریمه لغو قرار داد. و در این حیث و بیس به ما پیشنهاد بسیار بسیار دلگرم کننده و خوبی دادن. به جای تلستار 12 حاضرند ما رو دوباره برگردونند روی خاک برد. و این یعنی پیوستن هزاران خانه ایرانی به جمع ما. شما فکرشو بکنید، شما فکرشو بکنید اگر بار دیگه حرکت‌های مردمی آغاز بشه، ما با داشتن یوتل ست، با داشتن هات برد کجا قرار میگیریم؟ چه کمکی میتونیم به این مبارزات بکنیم؟ من متاسفم که برای بهره گرفتن از ماهواره هات برد اونقدر دوچار مشکل هستیم که الان سه روز در این زمینه با شما صحبت میکنم. اما به من بگید چاره دیگری هم هست؟ منبع دیگری رو سراغ دارید؟ راهی رو میشناسید؟ هیچ چاره‌ای نیست جز این که از شما یاری بخوام. همین امروز من روی فیسبوکم این درخواست رو با همراهانم در فیسبوکم در میان گذاشتم. 3-4 هزار نفر در فیسبوک من، فن پیج من هستن. من از اینا خواستم اگر هر کدومشون 10 دلار بدن مشکل ما حل. ببخشید، هر کدوم 1 دلار بدن در ماه، 1 دلار حداقل، بیش از 3000 نفر 1 دلار. ما پیپل داریم روی اینترنت و همه کسانی که با اینترنت سر و کار دارن با آسونی میتونند این ماهی 10 دلار، ماهی 5 دلار رو به رادیو بدن. با 1 تلفن به رادیو میتونید قبول مسئولیت بکنید که این 1 سال آینده، 6 ماه آینده ماهی 20 دلار، 30 دلار، 50 دلار به رادیو بدید. این کار رو بکنید، چون من فکر میکنم ما به اندازه کافی پیشینه روشنی در این مبارزه داریم. و اگر الان دارید منو گوش میکنید، این معناش اینه که این رادیو قابل شنیدنه. ما تا جمعه وقت اداری فرصت داریم این قرارداد رو امضا کنیم و برگردونیم که یا 1 شنبه یا 2 شنبه بلافاصله صدای ما در ایران از طریق هات برد شنیده بشه. من امیدوارم همونطور که دیروز تعدادی از شما هم میهنان اظهار لطف کردید، در فاصله در طول روز زنگ زدید و محبت کردید، از طریق پیپل پرداختید، اسامی عزیزتون رو دارم، تلفن زدید، کردیت کارت دادید، تلفن زدید و اظهار داشتید که برای ما چک یا پول میفرستید، من امیدوارم از این ساعت هم تا پایان امروز تعداد دیگری این اقدام رو بکنن، این محبت رو بکنن که فردا با روحیه بهتر و امیدوارتری صبح رو آغاز بکنم. و امیدوارم ظهر جمعه من به شما همیهنان بگم که هزینه ماهانه حدوداً 3000 دلار هات بردمون تامین شده. من به شما تکیه میکنم و از شما برای این خدمتگذاری به میهن مشترکمون کمک میخوام و امیدوارم شما این کمک رو از پرژن رادیو دریغ نکنید.
باور نداره تک افتاده دوباره، تو شاهد باش ستاره، کسی کاری نداره، کی داره کی نداره، کسی کاری نداره، کی داره کی نداره.
وطن این پاره پاره، شب و روز خواب نداره، خاطر خواهاش آواره، از چشماش خون میباره، همین روزا دوباره خدا منت میذاره، میریم ایران دوباره، میریم ایران دوباره.
هموطنانی که روی خط هستید، چون همکارم فعلا فقط آلنه، تحمل بفرمایید آلن تا اسامی شما رو یادداشت کنه. همین جان حداقل شما تلفناشون رو بگیرید که بعد بهشون زنگ بزنید، خط 4 رو جواب بدن. الو جونم، خط 4 جانم.
الو
جانم آقا.
سلام قربان.
سلام عزیز من، بفرمایید. مرحمت شما
زید. شما زید. آقای رامقان، به نظر شما این آقای احمدی نژاد اگه بخواد همچنان به حکومت خودش ادامه بده، بهش بگن مثلا زن و بچه تو بذار واسه بدترین کارا به حکومت میشین ادامه بدین، این آدم ها حاضر من چیکاری بکنن؟
ببین برادر من، من میخوام یه خواهشی بکنم. اولا این آخرین لحظه های برنامه‌مون رو، این آخرین دقایقش رو داریم صرف جمع‌آوری این کمک‌ها می‌کنیم که بعد فرصت این بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ‌ها رو داشته باشیم. من الان انقدر حواسم دنبال تأمین این ماهی 3000 دلار هات برده که حد نداره. اگر اجازه بدیم به این سوال شما بعدم پاسخ بدم. خواهش
می‌کنم.
ممنون شما هستم. متشکرم هستم. هموطنانم، همیانانم، من ممنونم از تلفن‌هایی که دارید می‌کنید و اظهار لطفی که می‌کنید. دیگه بستگی به شما داره، بستگی به همت شما و مشارکت شما داره. این قدم کوچکیست برای میهن مشترکمون، برای کمک به این مبارزه نابرابر به قول خانم الهه بقراط. ما رادیویی هستیم که لااقل از نظر کارنامه مالیمون کاملا وضعیتمون روشنه. ما به هر شنونده ای که علاقه من باشه اجازه میدیم بیاد، کارهای ما، حساب ما، اوراق مالیاتی ما، وضعیت ما رو ببینه. و به این ترتیب یادآوری میکنم این رادیو با ضرر و زیان 2 سال زندگی کرده، با امید به آزادی میهن این مبارزه رو داره ادامه میده. و اگر تا به حال تونستیم این کار رو بکنیم، به لطف کسانیست که صمیمانه آمدند و کمک کردند. 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار به این رادیو کمک کردند و چقدر هم دلگرم کننده است. حالا ممکنه معضل مالی ما رو کاملا حل نکرده باشه، ولی خودشون میدونن که چقدر وجودشون دلگرم کننده است. همیهنانم همکارم عالم و حمید نور در رادیو هستن، زنگ بزنید اگرم فرصت نشه همه ویژگی‌ها یادداشت کنن، حداقل تلفنتون رو بدید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیرن. ممنون همتون هستم، در انتظار کمک‌های شما هستم و از همه همیهنانی که این رادیو رو دارن گوش میکنن دعوت میکنم به این مبارزه رسانه‌ای بپیوندید و ایمان داشته باشید ما پیروزیم چون حق با ماست.
پرژن رادیو صدایی تازه، ادامه یک مبارزه طولانی.